دادی مجله شامگاهی
سلام شنوندگان گرامی ساعت در دوشنبه 8 شام است و در موج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی سه شنبه 7 سپتامبر میرزا سلیم پورم با خلاصه اخباری مهمی این از ساعت. جنازه قاری امان الله نعمت‌زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان امروز در روستای الهاکی ناحیه فیض آباد به خاک سپرده شد. امان الله نعمت‌زاده دیروز بر اثر بیماری سرطان در سن 75 از عالم چشم پوشید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک نامه تسلیت خدمت‌های او همچون سروری مسلمانان در پیشرفت فعالیت مسجدها و پیشگیری از هر گونه رویه‌های تندرو و افراط‌گرا را نمایان خواند. معروف الله رحیمه نائب مرحوم در شورای علما او را از شخصیت‌های برجسته مذهبی تاجیکستان نام برد و گفت
طول 14 سالی که ایشان در مقام بلند دینی همچون سرور مسلمانان فعالیت داشتند، در این دوره بسیار دوره‌های پرحساس، مسئولیت‌ناک و تاریخ‌سازی ملت تاجیک بود و این ملت نیاز به همه خیل فرزندان داشت و الحمدلله که مفتی رسالت خود را در این مسئله به اتمام رسانید و روح ایشان به خیر باشد.
نعمت‌زاده سال 1997 مفتی تاجیکستان انتصاب شد و بعد بر هم خوردن مفتیات رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی را برداشت گرفت. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون مردم تاجیکستان را به مناسبت سالگرد 19 استقلال این کشور تبریک گفت. کلینتون در نامه تبریکش میگوید روابط تاجیکستان و آمریکا در سالهای اخیر توسعه یافت. دو کشور در ساعات مهم چون گرفتن پیش راه قاچاق مواد مخدر، منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی و مبارزه با عقیده‌های افراطی همکاری دارند. کلینتون گفت آمریکا با روابط درازمدت با دوشنبه پایبند است که رشد اقتصادی تاجیکستان را نمو بخشیده، به ثبات و امنیت منطقه بیفزاید و اصلاحات دموکراتیک را پیش ببرد. سرمایه‌دار معروف سخی جورج سوروس اعلام کرد که در ظرف 10 سال به هومن رایتس واچ، یک سازمان شناخته حامی حقوق بشر، 100 میلیون دلار خواهد داد. این گروه امروز خبر داد که تامین مالیش از جانب صندوق جامعه بازی سوروس آغاز یافته است. فعلا بودجه سالانه هومن رایتس واچ 48 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد، ولی کمک جورج سوروس امکان می‌دهد که این گروهی بین‌المللی مستقر در نیویورک تا 5 سال دیگر بودجه سالانه اش را به 80 میلیون دلار برساند. ادامه اخبار. یک گروه فوری نیروهای زودعمل ارتش تاجیکستان به خاطر شرکت در مشق‌های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با قزاقستان می‌رود. مشق‌های موسوم به رسالت سول 2010 با شرکت بیش از 5000 سرباز در تمرینگاه متبلوق ولایت جنبول 9 سپتامبر شروع شده، 16 روز ادامه خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت قرار است وزیر دفاع شیرعلی خیرالله نیز به خاطر نظارت این مشق‌ها به قزاقستان برود. چریکی‌های احتمالاً طالب در یک شبخون والی یکی از اولسوالی‌ها در شمال افغانستان را قتل کردند. احمد سرور والی اولسوالی نهرین ولایت بغلان و راننده او ضمن یک سفر هدف حمله چریکی‌ها قرار گرفتند و کشته شدند. سخنگوی طالبان گفت این گروه مسئولیت قتل این مقام را بر دوش خود میگیرد. طالبان در جنوب و شرق افغانستان فعال بودند و اخیراً فعالیت‌های خود را به مناطق قبلاً آرام شمال و غرب کشور گسترش دادند. مقامات افغانستان فروش مال و ملک در کابل داشته دو رهبر سابق کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی این کشور را منع کردند. نشر خبرها درباره احتمال رسوایی این بانک به علت وامدهی‌های مشکوک و سرمایه‌گذاری‌های خطرناک هزاران مشتریش را در نزد دفترهای کابل بانک گردی هم آورد. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت مالکیت مربوط به رئیس و مدیر عاملان پیشین و چندین تن از سهامداران اساسی بانک را تا روشن شدن وضع منجمد کرده اند. ایران امروز گفت کشورهای خارجی نباید در نظام حقوقی این کشور دخالت ورزیده. مسئله حقوق بشر ساختن قضیه زنی را که با جرم زنا به قتل از راه سنگسار محکوم شده است بس کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومن مهمان پرست گفت این همه سر و صدا بر پایه معلومات جعلی درباره سکینه آشتیانی بنا یافته است. جوزه باروزا رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت از شنیدن حکم سنگسار آشتیانی تکان خورده است.
This is barbaric beyond words.
این به چون و چرا یک عمل بربری است. ما در اروپا چنین اعمال را که یگان معیار معنوی و دینی نمیتواند توجیهش بکند محکوم میکنیم.
Under any moral or religious code.
آشتیانی 43 ساله و صاحب دو فرزند با جرم زنا محکوم به اعدام شده، به همدستی در قتل شوهرش نیز عیبدار می شود. خبرهای رسیده از ایران میگویند شاید حکم سنگسار لغو شده آشتیانی را به دار بکشند و واتیکان نیز گفته است که با راههای دیپلماتی به ایران در مورد این قضیه فشار خواهد آورد. شنوندگان گرامی، این بود خلاصه چند از خبرهای مهم این ساعت و گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی را از اینجا مجله های دنیای اقتصاد، تئاتر در نزد میکروفون و آینه مدار را ادامه می‌دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مشکلات بازار سهام ایران و امکان به مشکلی جدی روبرو شدن اقتصاد این کشور از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله همچنین به موضوع شغل اهالی و بیکاری در جمهوری تاجیکستان خواهیم گفت. مشکل مردم نفقه خور یا بازنشسته در جمهوری را نیز دنبال خواهم کرد که به دلیل با کارت‌های پلاستیکی بانکی دادن حقوق ماهانه بازنشستگان به وجود آمده است و در نهایت برنامه به فعالیت شرکت سادلوی کارپوریشن بریتانیایی در منطقه کمرآبی رشت خواهم پرداخت که در فصل تیر ماه زمستان از استخراج انگشت‌سنگ در این منطقه دست کشیده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بحران سرتاسری اقتصادی با کاهش تعداد مجران کاری با کشورهای صنعتی منجر شده است که با کم شدن انتقال پول با کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی سبب گردیده است. در سال 2009 مجران کاری این منطقه با کشورهای خود 21% کمتر نسبت به سال 2008 پول فرستادند. پان گی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در معروضه خود تاکید کرد که در حال حاضر در جهان بیش از 214 میلیون نفر مهاجر کاری به قید گرفته شده است. با گفته پان گی مون در حال حاضر بسیاری از کشورها احساس کردند که مهاجرت کاری یک بخشی جدا نشونده روند پروگرس و پیشروی و فعالیت اقتصادی جهان است. وی گفت برخی از کشورها حتی برای جلب مهاجران کاری شرایط فراهم می‌سازند. پان گی مون از کشورهای به نیروی کاری مهاجران نیاز داشته دعوت کرده است تا حقوق مهاجران کاری را مراعات کنند.
این در حالی است که تاجیکستان برنامه استراتژی مهاجرت کاری تا سال 2015 را بررسی کرده است. تاجیکستان از جمله جمهوری هایی است که همساله بیشتر از 1 میلیون نفر اهالیش در خارج از کشور فعالیت میکنند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه تعداد مهاجران کاری تاجیکستان در این کشور را از 700 هزار تا 1 میلیون نفر تخمین زده است. برنامه استراتژی مهاجرت کاری تا سال 2015 در یک میزگرد با شرکت مقامات دولتی، سازمان های غیر دولتی و کارشناسان بین المللی به پایان رسیده است و پیشنهادها برای تجدید نظر در قانون مهاجرت به پارلمان ارائه خواهد شد. این در حالی است که سهم مهاجران کاری در حجم مجموعه محصولات ناخالص ملی سالانه تا 50% را تشکیل می‌دهد و مهاجران کاری سالانه به جمهوری حدوداً 3.5 یا 4 میلیارد دلار وارد می‌کنند.
کارخانه دولتی توجیک سمنت و کارخانه سهامی نفترسان از لیست کارخانه های خصوصی شونده خارج کرده شد. عزت الله غلامف مدیر بخش تجزیه و ورشکست کارخانه های کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی توجیکستان گفت که در حال حاضر 100% سهام کارخانه توجیک سمنت در اختیار دولت است و این کارخانه برای ساختمان های دارای اهمیت استراتژی سمنت استحصال میکند. جناب غلامف گفت که همچنین کارخانه سهامی نفترسان نیز از لیست کارخانه های خصوصی شونده خارج شد و کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تصمیم دارد کارخانه تموخوش و خیمزاود را نیز از لیست کارخانه های خصوصی شونده بیرون کند. با گفته غلامف در حال حاضر روند رستروکتوریزاسیا و یا بخش های قسمت کنی و خصوصی سازی کارخانه توجیک ترانسگاز و برق توجیک ادامه دارد.
بانک های منطقه کلاب از زیاد شدن پول های فرسوده و دریده در معاملات اظهار نگرانی کردند. عبدالکریم نعمت و رئیس شعبه در کلابوده بانک ملی گفته است که در طول 7 ماهی سال جاری نزدیک به 10 میلیون سومانی پول های فرسوده در دست مردم بوده عوض کرده شده است. این در حالی است که سر از 10 سپتامبر بانک ملی پول های نوی 3، 200 و 500 سومانی را به معاملات میبرارد و پول های کاغذی تا 10 سومانی به صورت سکه چاپ خواهند شد تا از فرسوده شوی پول و خراجات آن جلوگیری شود. بانک ملی نیز چاپ و به معاملات برآوردن پلهای کلان 200 و 500 سومانی را ضرورت به پول زیاد نقد در بازار مالی عنوان کرده است. اما برخی از کارشناسان چاپ پلهای کلان را به شدت تورم سومانی در مقابل دلار و توسعه بازار سیاه در جمهوری تلقی کردند.
اجنسی امور نزد پرزیدنت جمهوری پس از پژوهش بازاری کار در تاجیکستان گفته است که 1,856,500 نفر اهالی تاجیکستان در سال گذشته به کار مشغول بود، در حالی که در حال حاضر در جمهوری 7.5 میلیون نفر اهالی به سر میبرد. با گفته همین منبع تعداد مهاجران کاری تاجیکستان حدود 520,000 نفر بوده است و تعداد بیکاران حدود 242,000 نفر بوده است. بنابر گفته اجنسی امور نزد پرزیدنت جمهوری، افراد به کار مشغول بوده در جمهوری از سن 15 تا 75 ساله تنها 39.4% را تشکیل میکند و تعداد بیکاران در جمهوری 11.5% را تشکیل میدهد. جزئیات این موضوع را در طول برنامه امروزه دنبال خواهیم کرد.
و سیوم اگرگت نیروگاه سنگتوده یک پس از تعمیر مورد بهره برداری قرار گرفت که توانی 167 مگاواتی دارد. به گفته ویکتوریا ناومو و سخنگوی شرکت نیروگاه سنگتوده یک، تعمیر انجام شده امنیت و کارآمدی این نیروگاه را تقویت بخشیده است. نیروگاه سنگتوده یکم با سرمایه روسیه ساخته شده، 75% سهامیان در اختیار روسیه است. حصه تاجیکستان در این نیروگاه 25% است و این نیروگاه 670 مگاوات توانایی دارد. به دلیل با ظرفیت کامل کار کردن نیروگاه سنگتوده و دیگر نیروگاه‌های کوچکی در این اواخر ساخته شده، وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است که امسال تامین برق به اهالی نسبت به یک سال گذشته خوبتر خواهد شد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع مشکلات پیش آمده در بازار سهام ایران و در آینده در اقتصاد این کشور اختصاص دارد. به اعتقاد تحلیلگران، بالا رفتن قیمت سهام در ایران یک عمل مصنوعی ایجاد شده از سوی دولت است و بالا روی قیمت سهام را ورشکست انتظار است که به اقتصاد این کشور صدمه جدی خواهد زد. این در حالی است که دولت ایران تلاش دارد برنامه پنجم خود را که پارلمان با تغییرات تصویب کرده است را باز پس گرداند. برنامه پنجم برنامه رشد در 5 سال آینده است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که اجرای برنامه با تغییرات تصویب شده مشکل است و می‌خواهد برای دوباره تجدید نظر کردن باز پس گیرد. کارشناسان این تلاش رئیس جمهور ایران را به بی‌ثباتی‌ها در آینده در بازار سهام و اقتصاد این کشور ربط می‌دهند. تحولات اخیر در بازار سهام ایران موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که با هم میشنویم.
تحلیلگران میگن که بالاروی به سابقه بازار سهام تهران با شکست و رکود دوامدار انجام خواهد یافت. این در نوبت خود با ورشکستگی های بشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی می آورد. این هشدار در حال صدا داد که بعد از چندین ماه بالاروی نرخ سهام، مقامات تهران درباره علیرغم اعمال تحریم های نوی بین المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. 3 آگوست شاخص بورس تهران با نشانداد 17900 چنک رسید. ماه مارت آن همگی 12537 چنک را تشکیل داده بود. امروز ارزش بورس تهران 80 میلیارد دلار است، در حالی که در میانه های ماه ایون متخصصان آن را 70 میلیارد دلار ارزیابی میکردند. با وجود این، تحلیلگران بازار افزایش یابنده تهران را پفک از جانب حکومت ساخته شده عنوان میکنند. آنها بر این نظرند که حکومت بالاروی به سابقه را از راه آزاد کردن خرید و فروش دارایی های به نام شرکت های خصوصی تأمین کرده است که در اصل مالکیت سازمان های دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. سپاه پاسداران انقلاب در اقتصاد ایران نقش عظیم می بازد. یک اقتصادشناس میگوید که شکست بازار سهام ایران ناگزیر است و امکان دارد که با فروپاشی فلاکتبار انجام یابد. نظیر فروپاشی اقتصادی روسیه در سال 1998 و آرژانتینا در سال 2001. اگر این رخ دهد، این بحران برای استواری سیاسی و اجتماعی ایران پیامدهای خطر بار خواهد داشت. این هشدارها پارلمان کشور را نیز سخت نگران کرده، وکیلان آن خواستار انجام تحقیق سببهای چنین رشد بی سابقه و پیامدهای آن شدند. مهرداد ایمادی، مشاور بخش اقتصاد ایران در نزد اتحادیه اروپا، وضع را تحقیق کرده به خلاصه آمد که این شک و شبهه ها به پایه نیستند. بعد از آزمایش نرخ سهمیه های 7 بزرگترین شرکت ایرانی از جمله شرکت مخابرات، او میگوید که بالاروی نرخ در نتیجه تقلب حکومت به عمل آمده است.
There is absolutely no rational explanation in a country where productivity has been falling the last 28 months consistently.
یگان توضیح عقلانه وجود ندارد که چرا در کشوری که تولید کالا در طول 28 ماه اخیر پیوسته پایین میرفت، در کشوری که هر یک 3 ماه سودمندی 92% بانک‌های دولتی منفی بود و سیستم بانکی عمیقاً بدهکار است، چنین بالاروی نرخ سهام مشاهده می‌شود. این نرخ‌ها سودمندی یا اعتماد به اقتصاد را انعکاس نمی‌کنند. در این صورت این نشانه تزریق طلبات و سرمایه نو می‌باشد. اگر ساده کرده گویم این یک نو پفک است، اما این پفک را حکومت با باد پر کرده است نه بازار. تحقیق ایمادی حاکی از آن است که 3 شرکت مورد تحقیق قرار گرفته از ماه اپریل سال 2009 فقط ضرروار بودند و نشاندادهایشان منفی بود. سهمیه‌داران خصوصی مجبور بودند سهمیه‌ها را از نرخ رسمی بازار پست‌تر فروشند و این از موجود بودن سیستم دوگانه گواهی می‌دهد. بالاروی نرخ سهمیه‌ها شرکت‌های فروشنده و خریداران را مجبور می‌کند از بانک‌ها پول بیشتر قرض گیرند. هفته گذشته محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، از وکیلان پارلمان درخواست نمود تا اجازه دهند از ذخیره‌های اضطراری ارز خارجی کشور 15 میلیارد دلار استفاده برد. از نگاه تحلیلگران این بیانگر نزدیک شدن اقتصاد کشور به ورشکستگی می باشد. هدف از این تدبیر با گفته ایمادی انگیزش اعتماد به اقتصاد کشور و از این راه پیشگیری از جنگ سرمایه ها و فروپاشی بانک هاست. زیرا اگر مردم عادی و شرکت های خرد پسنداز هایشون را از این بانک ها بگیرند، سیستم بانکی فلج خواهد شد. کارشناسان اقتصادی میگن جهت منفی بالاروی بازار سهام در آن است که آن پایدار نیست و آنها باور ندارند که بعد از سقوط بازار اقتصاد ایران توان تحمل چنین ضربه را داشته باشد. در این صورت در بازار سهام شور و شر به عمل می آید و همه به فروش سهمیه ها شروع می کنند. در این وضع قیمت ها به طور بی سابقه پایین می روند و این باعث ورشکستگی شرکت ها می شود و این هم در نوبت خود به افزایش سطح بیکاری می آورد که در 5 سال اخیر حکومت داری محمود احمدی نژاد علاقه 40% را تشکیل داده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع شغل در تاجیکستان و بیکاری در این جمهوری اختصاص دارد. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در سال گذشته حدود 5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان شغل نداشته است. با گفته همین منبع در سال 2009 از 7.5 میلیون نفر اهالی تاجیکستان تنها 1.856.500 نفر مشغول کار بوده است. همین منبع تعداد مهاجران کاری در خارج از کشور را حدود 519,000 نفر تخمین زده، تعداد بیکاران را بیش از 241,000 نفر خوانده است. این دومین مورد پژوهش در همین بخش است که آژانس آمار نزد پرزیدنت جمهوری با پشتیبانی مالی بانک جهانی انجام داده است. پژوهش قبلی در سال 2004 انجام شده بود. بنا به آمار به دست آمده از این پژوهش، حجم شغل در تاجیکستان از سن 15 تا 75 ساله 39.4% را تشکیل داده است. پس این سوال مطرح است که نزدیک به 61% یا 4,500,000 نفر اهالی باقی مانده جمهوری کی هاند و چی هویت دارند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تعداد خوانندگان مکتب های میانه 1,700,000 نفر است و اگر تعداد دانشجویان مکتب های عالی و کالج ها حدوداً 100,000 نفر باشد، حدوداً 200,000 نفر دیگر کودکانند که در مجموع 2,000,000 نفر را تشکیل می دهد. پس حدود 3,200,000 نفر باقی مانده بیکار هستند.
در حالی که آژانس آماری نزد پرزیدنت جمهوری تعداد بیکاران را 11.5% خوانده است. فیروز سعیدوف از مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که تنها 3% اهالی تاجیکستان قابلیت و استعداد کار کردن دارند، ولی از این حساب تعداد زیادی زنان خانه‌نشین هستند و معین کردن شماره بیکاران در تاجیکستان کاری مشکل است. وی گفت بر اساس معیارهای بین المللی اگر تعداد بیکاران به 13% رسد به امنیت دولت خطری جدی ایجاد میکند. جناب سعیدوف افزود
بعد از بحران اقتصادی در شتات های متحده در دایره یورای سایوز هم بیکاری است. در اونجا مثلا علاقه بیکاری 9% را علاقه خطر اقتصادی را تشکیل میکنند. اگر 13% اهالی اگر بیکار باشد، اگر علاقه به خطر اقتصادی دولت علاقه پشت است.
جناب سعیدوف گفت که در موسم های سال تعداد بیکاران در تاجیکستان از 15% می افزاید و این به امنیت دولت خطری جدی دارد. وی افزود
من بیکاری خطر اساسی اقتصادات تمام دولت ها می باشد، برای که بیکاری اکنون با پشتن ساعت زندگی می آورد یکی از سبب اساسی، و دوی من است که همین است که بیکاری با بودجه دولت ضرر بسیار کلان می رساند. از آن سبب که قسمی زیادی اهالی بیکاران هستند آنها با انداز نمی سپارند. مثلا اگر 2% بیکاری شود آنگاه درآمد ملی می تواند 6-7% کم شود.
در همین حال مهیا خاصبکوه از سازمان بین المللی کار میگوید که افزایش تعداد بیکاری پایه امنیت و ثبات خانواده ها را به هم زده، استفاده از نیروی کار بچه ها را می افزاید. خانم خاصبکوه افزود
чем больше безработных у нас взрослого населения, да, тем больше детей у нас останется.
Бекори муҳоҷирати кориро меафзояд ва аксари фарзандон аз тарбияи падар маҳрум мемонад ва ҷои насиҳати падарро дар зеҳни бача афкори кӯча мегирад ва дар аксар маврид заҳмати рӯзгори хона бар дӯши бачаҳо меафтад ва бачаҳо аз мактабу таҳсил канор мераванд.
Семья вообще каждодневная проблема остаётся на плечах женщин и детей.
Ба эътиқоди Раҳматулло Валиев, коршиноси минтақа, маҳз ба далели афзоиши бекорист ки имрӯз теъдоди зиёди ҷавонон ва мардуми қобилияти кор дошта ноилоҷ рӯ ба масҷид меоранд. Вай афзуд
корхонаҳо то пешин кор мекунанд, баъди пешин ҳама кора мепартоянд, мебиянд, баъди пешин мехонанд ва пас масҷид шиняд. Ин қадар ки одами намози ҷумъа меравад, ино оё кор намекунад? Қариб зиёда аз 50% ҳамин намозхона ҳама ҷавона кӯдакҳои мактаби аст ва ин чиза бо зурӣ ҳал карда намешавад. Мардума бо маоши арзанда ва маоше ки бояд ки зиндагиша барад бояд ки таъмин кардан дар кор.
با گفته برخی دیگر از کارشناسان، با کار تامین کردن مردم از حساب مهاجرت کاری نیز حل مسئله نیست، زیرا در این روند تعداد زیادی جوانان در کشورهای خارجی مقیم میشوند و این روند به افزایش تعداد نفقه‌خوران در داخل جمهوری منجر میشود و این خطر دیگری به ثباتی دولت خواهد بود. با این دلیل کارشناسان برانند که دولت باید مسئله کاهش بیکاری را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع مشکلی پیش آمده در پرداخت حقوق ماهانه مردم بازنشسته از طریق کارت‌های پلاستیکی بانک‌ها اختصاص دارد. جزئیات این موضوع را در گزارش همکارم ناصر جان مأمورزاد در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان بشنوید.
نظامی نوی دریافت معاش بازنشستگی که قرار است تا پایان امسال از راه کارت‌های پلاستیکی انجام داده شود، نارضایتی بخشی اعظمی افراد سالمند و بازنشسته را در ولایت ختلان به بار آورده است. اوچیل بوریف، ساکنی 75 ساله شهر قرغان‌تپه میگوید برایش آسان تر است که نفقه پولیش را از خزینه اداره حفظ اجتماعی بگیرد.
من یه سال سریان که میتیاد میتقی پولیش میبرد. حالا نگرد تمام کسر میتیاد. کسر خوبه. میره کسر ای خودت گرفتن میگیره، این کس کسر خودشون میگیره، پول باشد تا پول باشد میتید.
حقوق بازنشستگی اوچیل بوریف با 94 سومانی معدل 21 دلار امریکایی برابر بوده است و میگوید این مبلغ کرویان نمیکند که با واسطه کارت پلاستیکی دریافت شود. عموما در ولایت ختلان پایین ترین میزان حقوق بازنشستگی با قید گرفته شده است و نفقه پولی میانه حالا با 104 سومانی برابر بوده است. اما احتم ارگشوی 65 ساله بازنشسته از ناحیه بختر ولایت ختلان 80 سومانی نفقه پولی دارد و میگوید کارت پلاستیکی برای بازنشسته ها از روستاهای دوردست در گرفتن نفقه پولی مشکل ایجاد میکنند، زیرا در روستاها کجا که در مرکز ناحیه ها هم بانکمات های امانت بانک وجود ندارند.
وای ندیدم اول بخیرشه از کسو درسته وای اتومات ندیدم کی باشد.
احتم ارگشوف میافزاید با این همه باید همکنون به نظام نوی پرداخت معاش بازنشستگی عادت کند، زیرا در اداره حفظ اجتماعی با او گفتند که تا پایان سال تمام بازنشسته ها باید از راه کارت پلاستیکی نفقه پولیشان را دریافت کنند. هرچند بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان تا ماه ینوری سال 2011 تمام بازنشسته ها و افراد معیوب باید با کارت های پلاستیکی تامین و نفقه پولی آنها از این راه پرداخت شود، مسئولان اداره حفظ اجتماعی ختلان میگویند اجرای این طرح حکومت کشور در چند ماه آینده غیر امکان به نظر میرسد. عزت الله نظرف معاون رهبری سررئاست حفظ اجتماعی اهالی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت
همین وضعیت منطقه و چیران به نظر رسند در طرف کوهستان این مرکز رایونش میگیره، یخه جماعت ما مرکز رو 20 کیلومتر دور هغه یک بورون میزنه باخ میزنه کو را محکم میشه دیگه مو با اون جماعت رفتن هم میتونیم خیلی، اما کسری بانکای مبلغ در کوهش میگیره میخزه میره اونجا دو روز میسه پول هم را تقسیم میکنه میخزه میگیره.
جناب نظرف افزود مشکل دیگر این است که بسیاری از بازنشسته ها شناسنامه های قدیمی دارند و برای تهیه کارت های پلاستیکی باید نخست شناسنامه آنها عوض کرده شود که کاری آسان نیست. این همه در حالی است که مسئولان امانت بانک، بانکی دولتی که همه عملیات وابسته به پرداخت حق مزد و نفقه پولی ها توسط آن انجام می شود، میگویند تصمیم نوی حکومت که میخواهد بازنشسته ها نفقه پولی خود را به واسطه کارت پلاستیکی بگیرند با آن روانه شده است که شفافیت کاری بانک تامین و از هر گونه احتمال سرقت مبلغ ها جلوگیری شود. زین الله مجیدوف معاون رهبری بخش منطقه ای امانت بانک در قرغان‌تپه در این ارتباط گفت
شفافیت خدمت رسانی امانت بانک همین اثبات میکند که در حقیقت امانت بانک حاضر است که به یگان گفتش میدی پس بلند این مالی قدر مبلغ مرا خوردن مبلغ مرا تودودن عبارات شدودن خیلی پول نقنست همین چیز باید که امانت بانک عیبان برداشت.
مقامات دولتی میگن امکان ندارد که امسال تمام 197 هزار نفری بازنشسته در ولایت ختلان با کارت های پلاستیکی تامین شوند، اما اصول نوی پرداخت نفقه پول قرار است تا آخر سال 2010 در دو شهری عظیمترین منطقه قرغان‌تپه و کولاب به کار انداخته شود. هرچند تا پایان سال تنها 3 ماه دیگر مانده است، حالا بازنشسته های قرغان‌تپه هم که شماره اشان به بیش از 5000 نفر میرسد کارت پلاستیکی وعده‌گی را به دست نگرفتند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها درباره مشکلات بازار بورس ایران و شغل و بیکاری در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهیم دریافت که به چه دلیل شرکت سادلبی کارپوریشن بریتانیایی از استخراج انگشت در منطقه کمراب دست کشیده است در حالی که مردم در فصل زمستان به انگشت نیاز دارند. همکارم محمود شادی،
شرکت بریتانیایی سادلبی کارپوریشن که یکی از سهامگذاران کان انگشت کمراب میباشد در موسم امسال در کشادن راه به سوی کان شرکت نکرده است. این شرکت که اساسا در تاجیکستان با کشف و استخراج زغال سنگ سر و کار داشته است گفته است حقی که برای او در کان کمراب معین شده است باید بالا برده شود. شیرعلی حاتموف سرمحاسب جمعیت مسئولیتش محدود کمراب یکی از دیگر سهامگذاران این کان انگشت میگوید طبق قرارداد جانب ها 50 در 50 فعالیت میکردند که سال روان شرکت انگلیسی نخواسته است با این شرایط فعالیت خود را ادامه بدهد و ای گفت ناوبسته به فعالیت نکردن شرکت سادلبی کارپوریشن جمعیت مسئولیتش محدود کمراب در تازه کردن راه و سوی کان از برف و ترمه مشغول بوده و تا به چند روز دیگر انتقال انگشت را برای خواهند ماند.
ما همون تکنیکا و چیوشن نداشتی کار کنید این سال تران تکنیکایی که باید داشتن این سال باید مواد با همه بکنید
و اما کارشناس محلی الیاسین سجعفروف نقش شرکت بریتانیایی را در کشاده شدن کان کمروب در یک سال پیش خیلی مهم خواند و گفت ما از فناوری هایی که شرکت سدلبی کارپوریشن به این کان آورده بود کان کمروب افتتاح کردید.
کان کمروب تا عین زمان کشاده نشده است چون که شرکت انگلیا که همکاری میکرد با روی کشادن روی کان کمروب امسال برای همکاری کردن راضی نیست، چرا همین از همکاری دست کشید.
و اما اکثر ساکنان منطقه رشت از نبود انگیش در بازارها اظهار تشویش میکنند، زیرا طبق مشاهده ها در یک سال پیش در این شب و روز از سوی رانندگان و تاجران با قیمت های گران هم باشد.